بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجرين. سوره مباركه بلد است، از سور کوچک قرآن، از سور مکیه. قبل از سوره عمه، یعنی در جزء 29، یک سوره دیگر هم داشتیم که اون هم با لا اقسمو شروع می شد، ولی اون سوره قیامت نامیده می شد. این دومین سوره است که به لا اقسمو شروع می شود. لا اقسمو به هذا البلد، سوگند یاد نمی کنم به این شهر. در اونجا، در اون لا اقسمویی که در اون اول اون سوره بود و همچنین در وسط سوره تکویر هم فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس بود، در اونجاها عرض کرده این که گاهی قسم خوردنها، سوگند یاد کردنها زمینی و کنایی. سلام علیکم. و در مورد چیزی که شایسته سوگند خوردن است، انسان گاهی میگوید که من به فلان شی، مثلا میگه من به جان پسرم حالا سوگند یاد نمی کنم، یعنی جای سوگند است و اگر بخواهم و اگر مثلا مقتضی باشد سوگند میخورم. ولی به هر حال تلویحا نوعی سوگند خوردن است. سوگند یاد نمی کنم به این شهر، به این بلد، یعنی مکه. و انت حلم به هذا البلد، و حال اون که تو مقیم هستی به این شهر. که گفتیم این سوگند یاد نمی کنم به طور کنایه سوگند یاد کردن است، مثل این که میگیم نه به جان تو سوگند، یا نه به خدا که در فارسی خیلی معمول است، که همین جور که انسان صحبت میکنه میگه نه به خدا. این نبه خدا همون مفهوم به خدا را می دهد. منتهاش اینجا یک کلمه اضافه شده است که و انت حلم به هذا البلد، جمله اضافه شده. این جمله از اون جمله هاییست مثل بسیاری از موارد در قرآن که جمله ها جوری تنظیم شده است که چند جور معنی می شود و هر چند جورش هم در آن واحد صحیح و درست است. و این در مورد قرآن هیچ مانعی ندارد. مکرر گفته این که در آن واحد یک جمله مفید چند معنی باشد. حالا اگرچه تشبیهش شاید کلام خدا را به کلام یک انسان تشبیه کردن درست نیست از یک نظر، ولی برای تفهیم و تمثیل مانعی ندارد. گاهی انسان جمله‌ای میگوید و خودش توجه دارد که این جمله چند جور میشود خونده بشود و همان مثل یکدیگر درست است، یا اگر هم باشد بعضیش بهتر هست از بعض دیگر، ولی همه درسته. شعر سعدی دارد در چیز در بوستان، در بوستان مثل این که نیست، در یکی دیگه از چیزاش در بدایع، در کجا میگه از در بخشندگی رو در توحید صحبت میکند میگوید از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. اینه میشه همین جور خوند که معناش این است که خداوند اونچنان بخشنده ایست و بندنواز که بنده اینجا اختصاص به انسان داشته باشه، برای انسان مرغ هوا را نصیب کرده و ماهی دریا را، این موجود خاکی و بری روزیش را خدا هم از هوا قرار داده هم از دریا، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. ممکنه همین شعر را به جور دیگری بخونه آن انسان که بازم معناش درسته، با اون این است که از در بخشندگی یا بندنوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی حیوانی در دریا زندگی می کند و یک حیوان هوایی را نصیب او قرار می ده. میشه شعر اینجور خوند که از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی ماهی دریا را نصیب مرغ هوا کرده. میشه شعر اینجور خوند از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، نصیب مرغ هوا را کرده و نصیب ماهی دریا را. و چند جور دیگه هم در این حال میشه خوند مرغ هوا را نصیب و ماهی و دریا، یا با ماهی دریا، مرغ هم هوا نصیب شده هم ماهی دریا، یا مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، باز یک معنی دیگری است، یعنی مرغ هوا را نصیب و مرغ هوا را نصیب ماهی و مرغ هوا را نصیب ماهی و دریا، یعنی این ست مرغ هوا را و دریا را نصیب ماهی کرد. همه اینها در آن واحد میتونه درست باشه و گاهی یک نفر شاعر در آن واحد یک جمله میگوید که همه درست باشد و همه صحیح باشد. در قرآن هم ما از این چیزها زیاد داریم، الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، که مکرر این دو گفتیم دیگه تکرار نمی. حالا اینجا لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، اولا کلمه حل را معنی بکنیم. کلمه حل در زبان عربی یکی از ماده حلول، از ماده حل یحلو می شود گرفت که مصدرش حلول است و حلون به معنی حالون می شود، یعنی و تو حلول کننده ای در این شهر، یعنی اقامت داری در اینجا. یک معنی دیگر حل حلال است، یعنی حرمت تو از بین رفته، تو در میان این مردم، اینجا بلد بلد حرام است، شهر حرام است و بلد حرام است و همه چیز محترم است، حتی حیوانات، حتی در جاهلیت هم رعایت این جهت رو می کردن، ولی تو در اینجا حلال هستی برای این مردم. یعنی این مردم درباره یک مرغ و درباره یک حیوان روا نمی‌دارند ظلم را، ولی درباره تو روا می‌دارند. تو حلالی، یعنی تو یک انسانی هستی که درباره تو هر ظلمی را روا می‌دارند. یه معنی دیگر حل به معنی محل بودن است. نه در مکه مردم محرم میشن و در وقتی که محرمن، در حال محرم بودن خیلی چیزها بر اونها حرام است، و که در حال محل بودن حرام نیست. و یه چیزایی هست که انسان در اونجا همیشه در حال احرام است، مثل صید کردن و شکار کردن حیوانات حرم که همیشه برش حرام است. محل بودن به معنی این است که اون چه که بر دیگران حرام است بر تو حلال است. حالا این معانی مختلف داشته باشید، حالا ببینید. یه وقت میگیم لا اقسم با هذا البلد و انت حل با هذا البلد، اگر حل به معنی حلال و روا، کسی که تمام حقوقش در اینجا از بین رفته و هر ظلمی درباره او جایز است، اون وقت لا اقسم به معنی حقیقیشه، یعنی لا یعنی نه، واقعا قسم نمیخوره، معنیش میشه لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، من به این شهر که برای تو حرمتی قائل نیست قسم نمیخورم. یعنی یک شهر، این شهر اون وقت حرمت دارد که تو حرمت داشته باشی، وقتی که تو که پیغمبر خدا هستی حرمت نداری، پس من دیگه به این شهر قسم نمیخورم. یه معنی است که فی حد ذاته میتونه درست باشه. اما اگر حل از حال به معنی حلول کننده و مقیم بگیریم، درست عکس این معنی میدهد، یعنی یه معنی دیگری میدهد مخالف این که اونم درسته. وقت معنیش اینه که سوگند به این شهر در حالی که تو مقیم هستی، یعنی چون تو در این شهر مقیم هستی، من به این شهر سوگند یاد میکنم. ببینید هر دو از نظر نتیجه یکی می شود، حرمت پیغمبر رو بیان می کنه. در یک وجه چون تو کسی هستی که در باره تو در اینجا همه هر نوع ظلم و ستمی رو روا می دارن، دیگه من سوگند یاد نمی کنم. شهری که تو حرمت نداری قابل سوگند خوردن نیست. دیگر این که این شهر به دلیل این که تو درش اقامت داری ما سوگند یاد میکنیم، یه وجه دیگر و اون این است که به تعبیر صاحب کشاف جمله معترضه باشد. سوگند به این شهر در وسط جمله، بعدم یه سوگند دیگری بعدش هست، وسط دو تا سوگند یک جمله به اصطلاح معترضه، و تو در آینده مقیم این شهر خواهی بود، یعنی این شهری که امروز تو رو بیرون میبره یه روزی تو به این شهر باز میگردی و این شهر شهر تو خواهد بود و اینجا جایگاه تو خواهد بود. اشاره به فتح مکه است. و انت حل باد البلد، تو حالا ناراحت نباش که این شهر تو رو میخواد از خودش بیرون بکند، تو در آینده حلول کننده در این شهر هستی. از میان این احتمالات عرض کردیم چند معنا برای یک جمله گفتن، بعضی از معانی اولویت دارد از بعضی. در میان این سه معنی که عرض کردیم، این معنی که سوگند نه سوگند به این شهر، یعنی سوگند در واقع، و انت حلون در حالی که تو در اینجا هستی، یعنی این شهر که فعلا اگرچه این اول بیتن وضع الناس للذی به بکت مبارکن هست، اما فعلا بتخانه شده برای مردم. ما الان به این شهر سوگند میخوریم به دلیل اینکه تو در اینجا هستی. پس در واقع سوگند به این شهر در حالی که تو در این شهر اقامت داری. و والدن و ما ولد، و سوگند به پدر، به پدری نه به پدر، و سوگند به پدری و اون چه این پدر ایلاد کرد، یعنی اون فرزندی که این پدر به وجود آورد. در واقع و سوگند به پدری و اون چنان پسری، این و ما ولد، اگه میگو و من ولد، یعنی کسی که این والد ولده او، یعنی به دنیا آورده او را. ولی وقتی میگه و ما ولد، به تعبیر ادبی در مورد من که در مورد انسانها که عاقل هستن در زبان عربی، در مورد عاقل، در مورد انسان به اصطلاح در مورد شخص عرب من به کار میبرد و در مورد شیء ما. در فارسی هم همینجوری دیگه، ما در فارسی در مورد شخص کس به کار میبریم و در مورد اشیاء شیء. توجه کردید؟ مثلا اگر بگید من کسی را دیدم، یعنی انسانی را دیدم. اگر بگید چیزی را دیدم، دیگه در مورد انسان نمیگه چیزی را دیدم، در مورد غیر انسان میگه چیزی را دیدم، حالا اما از حیوان و جماد و نبات اینها. الا اینکه گاهی در مورد انسان کلمه چیز به کار میبرن، اونجایی که علامت تعجب باشه. مثلا وقتی که شما یک فرض کن پهلوانی را میبینید که فوق العاده است، میگی چی هست؟ یا به یه پدری که یک پسرش مثلا یک کار نمایانی کرده و یک نبوغ نشون داده، به یه پدری میگن که آقا ماشاءالله چی به دنیا آوردی؟ اینجا میگن چی؟ در مقام تعجب اینجا کس را به جای کس چی به کار میبرند، یعنی اون شیء، اون چیز عجیب و غریب. این هم در زبان عربی هست هم در زبان فارسی. اینجا این است: سوگند به پدری و اون چنان فرزندی. مقصود از اون پدر و اون چنان فرزند کیست؟ مفسرین گفتن که درست هم هست، مقصود ابراهیم است و اسماعیل، چون به مناسبت شهر مکه. مکه به دست ابراهیم تأسیس شد و کعبه به دست ابراهیم و اسماعیل به دست این پدر و اون چنان فرزند پایه‌گذاری شد. یعنی و سوگند به ابراهیم و اون چنان پسرش و سوگند در واقع به پایه‌گذاران این شهر. حالا مطلب چی؟ مطلب خیلی مهمه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی زحمت، مشقت، رنج، رنجبری. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان را در زحمت، یعنی انسان را در بطن زحمت و مشقت آفریده ایم. یعنی زندگی انسان از زحمت و از مشقت خالی نیست، در هیچ حالی، در هر وضعی باشد دچار نوعی ناراحتی و نوعی مشقت است که حالا بعد این را توضیح میدهم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. منتها ناراحتی ها دو جور ناراحتی. حالا در آیه و هدیناه و نجدین اونجا بیشتر توضیح میدیم انشاءالله. دو جور ناراحتی. یک نوع ناراحتی هایی هست که انسانها در اثر کارهای پرمشقت بدنی پیدا میکنند، در اثر فقرها، در اثر بیماری ها. یک نوع ناراحتی های دیگری هست که آدمی که تجربه نکرده باور نمی کند که یک عده مردم با اینکه از نظر بدنی و نیازهای مادی هیچ رنجی ندارند، از نظرهای دیگر روحی و معنوی زندگی برایشون از زندان بدتر است، از زندان برای اونها بدتر است. در دنیا انسان نمیتواند خالی از مشقت و خالی از زحمت و خالی از کار و خالی از درد نوعی تحمل مشقات باشد، ولهذا تکلیف را، تکالیف را انسان تکلیف میداند، یعنی مشقت میداند، در صورتی که تکالیف بهترین راه است برای اینکه از مشقتهای انسان بکاهد. بعد میفرماید که ایحسب ان لن یقدر علیه احد، انسان با همین جهت که همیشه احساس میکند در این عالم اون چرا که اصلا مشقت انسان بیشتر از این است که اون جوری که دل خودش میخواد به اون جور واقع نمیشود، پس انسان میفهمد که محاط است به یک سلسله عواملی که خارج از اختیار اوست، زمام کار عالم را به دست انسان ندادند، به دست کسی دیگه است. پس ای بشر بفهم که یک قدرت دیگری مافوق تو هست که اونست که مسلط بر توست و قدرت بر تو دارد و اونست که هر جور بخواهد میتواند در مورد تو عمل بکند، نه تو هر جور که بخواهی همون جور بشود در دنیا، این جور نیست. یقول اهلکت مالا لبدا، اینجا سیاق آیه نشون میدهد و مفسرین هم گفتن اشاره به یک جریان خاصی هست، یعنی شأن نزول آیه مورد خاصی. یه مرد ثروتمندی آمد و مسلمان شد، بعد این به عادتی که سابقا در دوره جاهلیت خودش داشته است گناهانی مرتکب می شد، بعدم چون مسلمان شده بود ناراحت می شد، می آمد خدمت رسول اکرم، پیغمبر بهش دستور انفاق می داد، دستور کفاره می داد، برای این کار باید کفاره بدید، برای این کار باید کفاره. یه وقتی این دیگه ناراحت شد، دید که خیلی مال ثروتش داره از این راحت دستش میره. در یه جا گفته بود که از روزی که من به این دین گرایش پیدا کردم مال و ثروتم از دستم رفت، همه فانی شد، همه از دستم رفت. حالا این قسمت های بعد یک ناظر به این معنا و به این معنا و قسمت هایی که در اول سوره گفته شده است، قرآن میگه که یقول اهلکت مالا لبدا، میگه چه مال زیادی را من در این راه از دست دادم، مالم از دستم رفت. ایحسب و علم یره احد، آیا خیال میکند این که داره میگه هیچ کس نمیبیند او را، ناظر به احوال او نیست؟ اگر دادی تو در راه خدا دادی، خدای متعال نمیداند و نمیبیند اینها را، و اگرم در راه خدا ندادی و در راه هوای نفس دادی بازم او نمیداند. بلا نه، ثابت این قولش نیست که یقولو، میگه این که میگوید من مالم را از دست دادم این چنین رفته است، این که مالو در این راه رفته است، آیا خدا اینها را نمیبیند که مالو رفت؟ نه، ثابت اینه که این سخنش نمیشنود، یعنی اینی که الان دارد اون موضوعی که دارد بیان میکند، آیا خداوند این خداوند ندیده است و نمیبیند که مال این در این راه صرف شده یا صرف نشده است؟ بعد میگوید که تو چطور چنین تصور میکنی؟ خدایی که به تو چشم داده، خدایی که به تو زبان داده، خدایی که به تو دو لب داده است، به اصطلاح معروف میگن که معطی شیء فاقد شیء نمی شود، یعنی اگر یک کسی یک موجودی کمالی را به موجود دیگر عنایت بکنه که محاله که خود او فاقد اون کمال باشد، ذات هست نایافت از هستی بخش کی تواند که کند که شود هستی بخش، کهنه ابری که بود زاب توهی کی تواند که کند آب دهی. خدا که بینایی را به انسان میدهد خودش بینا نیست؟ خدا که علم را به انسان میدهد خودش عالم نیست؟ اگر این عالم که درش جزء پدیده های این عالم علم است، قدرت است، شعور است، وجدان است، درک است، اینها خودش جزء پدیده های این عالم است، اون وقت اون کسی که این کمالات را به موجودات عالم داده است خودش اینها را ندارد؟ تو چشم داری که ببینی، تو قوهی داری که با اون قوه ببینی، ولی خدای تو نمیبیند. تو زبان داری و دو لب که اون چرا میدانی به دیگران بفهمانی، خدای تو ندارد چنین قوهی که اون چه میداند به دیگران بفهماند. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه نجدین. حالا اینجاست که این قسمت های اول و بعد هر دو روشن میشه. آیا ما به انسان دو چشم ندادیم؟ آیا ما به انسان زبان و دو لب ندادیم؟ ما انسان را به دو نجد، دو نجد را به انسان، به انسان نمودیم، انسان را هدایت کردیم به دو نجد. نجد سرزمین مرتفع را عرب بهش میگن نجد. این سرزمین نجد هم که در عربستان بهش میگن نجد به اعتبار اینه که یعنی به اصطلاح فلات است که در جغرافی میگن فلات، یعنی سرزمین مرتفع، به این اعتبار میگن نجد. و همچنین راههایی که در سرزمین های مرتفع وجود داشته باشه، یعنی مثلا انسان توی یه صحرای ایستاده یه راه رو میبینه که به دامن کوه کشیده و میره بالا، به اینم میگن نجد. حالا قرآن میگه که دو نجد وجود دارد، دو راه که هر دو هم سنگلاخ است، هر دو هم راه های پرزحمت است و انسان با مشقت و زحمت باید طی بکند. ما هر دوتا را به انسان نشون داده ایم. ما به انسان چشم داده ایم، زبان و دو لب هم داده ایم، و در واقع ما به انسان بسی چشم داده ایم که ببیند، و ما انسان را هدایت کردیم، دو راه را به انسان نموده ایم و گفتیم هر یکی از این دو راه را میخوایی بروی برو، ولی راه حق و راه خیر این است و راه شر اون است. این دو راه، راه خیر راه شر. حالا چرا این دو تا راه را قرآن نجد نامیده است؟ یعنی هر دو را دو راه سخت و پرزحمت. چرا هر دو راه را نجد نامیده است و پرزحمت؟ در آیه قبلم خوندیم که لقد خلقنا الانسان فی کبد. حالا چطور هم راه خیر صعب العبوره و همراه شر؟ نکته اساسی اینجا، هر دو راه یک سختی دارد، اما تفاوت در این است، راه خیر اولش، ولی هرچه انسان این راه رو طی بکنه بعد هی آسانتر میشه، آسانتر میشه. مثل اینه که اول انسان سربالایی رو طی میکنه، هی سربالایی رو میره میره، بعد به یه نقطه میرسه که افقی باید طی بکنه، بعدم دیگه مثل کسی که در سراشیبی بخواد برود، یعنی احتیاجی به نیرو دیگه نداره، میرود. اولش سخت است ولی آخرش سهل و آسان است. راه شر دوست عکس این قضیه است، اولش آسانه، خیلی هم آسانه و جذابه و کشش دارد، ولی هر چه که انسان بیشتر می رود سخت می شود و سخت تر می شود. یعنی مقصود این است کار خیر، امیرالمومنین فرمود حفت الجنت للمکاره، بهشت در وسط سختی ها قرار گرفته. انسان وقتی میخواد که به بهشت بخواد بره باید دیوار سختی ها رو بشکافه، تا شکاف بعد به راحتی در بهشت میرسه. و حفت النار به شهوات، جهنم درست جهت عکس قضیه است. انسان وقتی میخواد برود از یه راه خیر آسان پر لذتی میرود، یک مرتبه به دوچار اون همه سختی ها میشود. پس خصلت خیر این است که اولش سخت است، چون انسان باید خودشو تمرین بدهد، عادت بدهد به کار خیر، ولی همینقدر که انسان عادت کرد به کار خیر بعد با آسانی و با لذت فراوان و با راحتی این رو طی میکنه. برعکس کار شر که اثر گناه سنگین کردن انسان است. اینا ما مکرر گفتیم قرآن در مورد گناهان تعبیراتی دارد که معنیش این است که خصلت گناه اینه که بار انسان را سنگین میکند. یعنی هر یک گناهی به منزله یک باریست که روی دوش انسان گذاشته میشه و گناه دیگر بار دیگر و گناه دیگر بار دیگر، به طوری که انسان در آخر احساس میکند که انه زیر کوهی الان داره زندگی میکند، یک کوهی داره روی او فشار میآورد. برخلاف مردم اهل خیر هر چی بیشتر کار خیر انجام میدهن احساس میکنن بار دارن در میارن. ولهذا به گناه گفته میشود ذنب، که از ماده ذنب است. ذنب یعنی دوم. آدم هر چی که گناه بکنه مثل اینکه یک دوم براش میروید، هی روز برو دومش گنده تر میشه، دومش گنده تر میشه، دومش گنده تر میشه، که اصلا کم کم حرکت رو برش دشوار میکنه. یا در تعبیر دیگری قرآن تعبیر وزر میکنه، وزر این بار سنگین. بلا تزر و بازرتون وزر اخرى. در سوره غاشیه خوندیم که مردم دو چهره میشوند، دو دسته میشوند. هل اتا که حدیث و غاشیه وجوه یوم اذن خاشه عاملتون ناصبه. بعضی مردم عمل کردن ولی در حالی که عمل کردن دچار این عملشون عمل پرنصب، یعنی پرتعب و پررنجی است. پس این است که باوری نیست این مطلب، این اشتباه است که انسان خیال بکند که، و خیلی این اشتباه رو میکنن، میگن یا ما در دنیا باید راحت و خوش و بیرنج بی زحمت پر لذت پر سعادت زندگی بکنی، خب از آخرتون وقت محروم. و یا در دنیا پر مشقت زندگی بکنیم، اون وقت از خوشی آخرت محرومیم. پس از میان دو خوشی یکی رو انتخاب کنیم و از میان دو ناخوشی و دو رنج هم یکی را انتخاب بکنیم. خیال میکنم گناهان خوشی محض هستند، در صورتی که این علت این که انسان گناه را خوشی میبیند برای اینه که اول قضیه را میبیند. علت این که طاعت را انسان رنج میبیند چون اول قضیه را میبیند. خب میگه آقا آدم بره مثلا نماز بخونه بیشتر بهش خوش میذاره یا مشروب بخوره؟ آدم وقت مشروب بخوره به غرق در عالم کیف و در عالم مستی و این حرفا میشه. خب این خوشیست، اون رنج زحمته، اما این خوشیست که به دنبالش چی میاره، اون زحمتیست که به دنبالش چی میاره. هیچ کدوم بی زحمت نیست، لقد خلقنا الانسان فی کبد، باور نکن که انسان از رنج خالی باشه. ولی رنجها فرق میکنه، یکی رنجش در اول، یکی رنجش در آخر. یکی رنجش رنج جسمانی است، به یکی رنجش رنج روحی و معنوی. شما در میان مردمی که اگر از ایمان بهره ای داشته باشند، ولو فقیر باشند، ولو کارگر باشند، یا در حد کارگر، مسئول اینه که در حد یک کارگر دست به دهن باشه، و واقعا اسباب ناراحتی است که انسان در این حد باشه که فقط کارگر دست به دهن باشه. اما اگر یه آدم باشه روحش درست و سالم باشه، یه کارگر مسلمان در همه عمر نیازی پیدا نمی کنه که یه شب بخواد با قرص خواب آور بخوابه. ولی شما در میان مردمی که غرق در نعمت هستن، حالا آدم وقتی خود درست بگرده، شاید کمتر آدمی است که بدون قرص خواب آور بتونه بخوابه اساسا. یعنی اعصابش دائما در تهیج و در هیجانه، یعنی اون خوشی های اونجوری به دنبالش این ناراحتی ها رو دارد. حالا پس مطلب چیست؟ آیا قرآن میخواد بگه خود انسان که پس بالاخره باید در رنج باشه، در مکل رنج آفریده شده؟ مقصود این هست انسان در دنیا از نوعی زحمت نمیتونه خالی باشه، ولی انسان میتواند اون زحمت خودش را به جوری شکل بدهد که بعد برای او سعادت ابدی و خوشی جاودانی داشته باشه. اون زحمتی که انسان خودش در متن اون زحمت قرار بده، زحمت تکلیف و مسئولیته. یعنی انسان خودش متعهد بکند به این که به وظائف و تکالیفش عمل بکند، اون وقت به دنبال این خوشی میاد در همین دنیا و سعادت و خوشی مطلق میاد در آخرت. خدا انسان را برای خوشی و سعادت آفریده است، اما به شرط این که بداند که رفتن به سعادت جاودانی و به سعادت ابدی ابتداش را باید از این گردنه سخت باید رفت بالا. حالا بعدش باشی تا همش از این سوره در همین زمینه. فلقت حمل عقبه، او آدمی که این حرف را میزند اهلکت مالا لبدا قصه مال، آی مالا از دستم رفت، بهش بگو تو از گردنه عبور نکردی، گردنه است جلو. فلقت حمل عقبه، این آدم اقتحام عقبه نکرده. اقتحام اون ورود با زحمت و سختی و فشار است. آقا باید گردنه جلوبری، گردنه رو باید طی کرد. امیرالمومنین جزء جمله هایی که مکرر این را می فرمود که در نهج البلاغه هم هست، دو سه سطره یه مواعظی حضرت دارن که گاهی وقتا این مواعظ را نه یک بار و دو بار شد، نه ده بار، تذکراتی بوده که گاهی وقتا همچی در یک دقیقه برای مردم میگفتن که مردم حفظ میکرد. میفرمود تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، مجهز بشید خدا شما را رحمت کند که بانگ کوچ کردن در میان همه ما زده شده است. و اقل العارجت علی الدنیا، کم ترک بکنید این همه اقامت کردن بر سر امور دنیایی و مادی و موقت را. و انقلبوا بصالح ما بحضرتکم من الزاد، با بهترین توشه ها، با بهترین توشه های خودتون بازگردید به سوی خدای خود. فإن أمامكم عقبة كعودا، در جلو شما گردنه سخت، و منازل مخوفة مهوله، منزلهای خوفناک و منزلهای هولناک. اگر در دنیا انسان این عقبه را خوب طی بکنه اونجا براش آسان میشه راحت، و اگر نه خیلی خوب. بعد که این فرمود که یه همچه آدمی از گردنه عبور نکرده است، گردنه رو طی نکرده است. گردنه چیه؟ واقعا یه گردنه ایست که بگیم آقا ما یه قاتل یه اجاره میکنیم که چون قاتل گردنه رو خیلی خوب طی میکنه خب سوار قاتل میشیم میریم. نه، این گردنه از نوع عمل است. این گردنه چیست؟ فک و رقبه. انسانی را آزاد کردن، فک اینجا تعبیر به اتقم نکرده است، تعبیر به فک کرده است. وقتی که این چیزی به چیزی چسبیده باشد بعد بخوان این را بکنن جلاش بکنن، این را بهش میگن فک. مثل در مورد رهن نمیگن فک کرهن، یک کسی مالش را یک مثلا خانهش را در یک جا گرو میگذارد و چون گرو گذاشته است این دیگه در دست اون مرتهن است. بعد برای این که رها بکند، رهایی ببخشد به ملک خودش، بعد میره به یه ترتیبی مثلا اون پولی که به عنوان رهن گرفته پس میدهد، بعد میگه فک رهن کردم، یعنی این خانه من که در گرو بود و گرفته بودم آزادش کردم. این عقبه را وقت قرآن بیان میکنه، اون گردنه‌ای که باید طی کرد چیه؟ اول چیزی که بیان میکند این است که رها ساختن یک انسان، آزاد کردن گردن یک انسان. مفصلین در مورد آزاد کردن گردن یک انسان توضیحاتی دادن. مسلم، قدر مسلم، یعنی یکی از مصادیق مسلمش همون آزاد کردن برده معمولی که قرآن عنایت فوق العاده دارد که برده ها، چون همیشه عرض کردیم که بردگی در اسلام حکم یک دالان را دارد، اون هم دالان تربیتی. بردگی در اسلام جزء مقولات اقتصادی نیست، جزء مقولات آموزشی و پرورشی است. یعنی یک کسی که کافر و به زور وارد اسلام می شود، در میدان جنگ اسیر می شود، مدتی او را تحت به اصطلاح بندگی و اجبار قرار می دهند برای اینکه از نزدیک به اصطلاح آموزش و پرورش اجباری در واقع بهش بدن، ولی بعد که این دیگه آموخت قرآن میگه آزادش کنید، آزادش کنید. اولین گردنه آزاد کردن اینها. ولی در اسلام بندگی اختصاص ندارد به این نوع خاص. دو نوع دیگر بندگی در قرآن تعبیر شده است و در اسلام تعبیر شده که این فک و رقبه که مخصوصا با کلمه عتق بیان نشده، شاید از همین جهت بیان نشده که این دو قسمت رو بگیره. بشه این قرآن در تعبیرات زیادی دارد هر نوع اسارت انسانی در دست انسانی ولو به شکل بندگی رایج نباشد او را هم تعبید و بندگی می نامد. این در تعبیرات زیادی از قرآن آمده، مثل آیه قول تعالی و چیز الا کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نقطه مقابل رب میگه، با اینکه اینجا مقصود این بردگی ظاهر نیست. هر کسی حکومت جبارانه، سلطه جبارانه بر کسی داشته باشه به طوری که حقوق او را به کلی پامال بکند به زور و جبر، قرآن این را تعبید می نامد. موسی و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. حالا داری به سر من منت می گذاری، به بنی اسرائیل و بنده خودت قرار دادی، حالا آمده منت هم داری سر من می گذاری، سر من می گذاری، منتی که داری سر من می گذاری. فرعون بنی اسرائیل را که برده خودش نکرده بود، بنی اسرائیل جز در رعایاش بودن، نه اینکه که بردش بودن، یعنی آزادی به اصطلاح ظاهری داشتن، حر بودن. ولی اون حکومت جبارانه فرعون بر بنی اسرائیل را قرآن تعبید می نامد. پس در واقع اینکه من آمدم برای فک رقبه بنی اسرائیل. در جای دیگر از زبان خود فرعون و هامان می گوید که اونها گفتن و یا خود فرعون است میگوید، میگن و قوم هما لما عابدون، یعنی قوم موسی و هارون بند عبادت کننده ما هستن، بندگان ما هستن. مقصود این است که یعنی اسیر دست ما هستن، نه اینکه برده ما هستن. و باز در نهج البلاغه این تعبیر زیاد هست که الان من نمیخوام ذکر بکنم. پس فک رقبه اختصاص ندارد به این که یک کسی برده رسمی باشد و او را از اون بردگی رسمی آزاد بکنن. اینم خودش آزاد کردن مردمی از اسارت یک جبار، این هم فک رقبه. باز مفسرین مورد دیگری ذکر کردن، اون مورد مورد خیلی صحیح و درستی. انسان یک نوع بندگی و بردگی دارد که از همه اینها خطرناکتر حتی، و اون بندگی خود است، بندگی نفس است. نفس پرستی. افرایت من اتخذ الهه هوا، قرآن هر هوا پرستی را بنده می داند، ولی بنده نفس، بنده هوای نفس. اگر کسی بتواند انسانی را اصلاح کند، انسانی را هدایت کند، انسانی را از هواپرستی به حق پرستی بیاورد، فک رقبه ای کرده است. یعنی این هم یکی از مصادیق فک رقبه است. همه اینها نجار رهایی دادن انسان است از بندگی و بردگی. همه اینها مشمول آیه است. میگه ای انسان، تو اون عقبه و گردنه رو طی نکردی. چرا؟ چون تو به هیچ فک رقبه ای دست نیست. تا انسانی رو آزاد کردی، تا انسانی رو آزاد نکنی که تو گردنه رو طی نکردی. یا بعد درجه کمترش رو ذکر میکنند، تو گردنه رو طی نکردی. چرا؟ برای این که تو گرسنه ای رو سیر نکردی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ای انسان، تو تا در دنیا هستی باید در متن زحمتها باشی. اون زحمتهایی که تو را به سعادت میرساند، اون گردنهایی که تو باید طی بکنی و تو را به سعادت میرساند، یکی این هاست. به عنوان مثال، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، اطعامی سیر کردنی در یک روزگار سختی و در یک روزگار گرسنگی، که همیشه این روز گرسنگی همیشه در دنیا وجود داشته، تا زمان حاضر هم وجود داره. الان آمارها نشون میده که در همین دنیایی که در یه قسمت های دنیا مازاد آذوقه ها را به دریا میریزن و مانع میشن کشاورزای خودشون کشاورزی بکنن برای این که اصلا چیز زیاد دارن، در حدود 700 میلیون آمار میدهن مردمی که واقعا اصلا شکم سیر، یعنی شاید یک دهم غذایی که برای اونها کافی است ندارن. عکساش رو آدم در روزنما می‌بینه، یه اسکلت های مرده در این قاره سیاه، آدم می‌بینه بچه هایی که کله هایی که همونجور گنده، گردن های باریک، دست هایی که اصلا یه ذره گوشت ندارد. یکیمان را مقربه، یه یکیم خیشاوندی، او مسکینم لا متربه، یه فقیر خاک نشینی، اونی که سر و کارش با خاکه. اینها گردنه هاییست که باید او بود. ای انسان،
تو گردنه رو عبور نکردی، چی میگی؟ اینها گردنه است.
حالا اینجا
مطربه
از تراب است. زا مطربه یعنی صاحب خاک. در زبان عربی یک چیزی که ملازم با چیزی هست میگن صاحب او. توجه کردید؟ صاحب او یعنی یار او، یعنی همراه او. مثل ما با یای نسبت میگیم، میگیم مثلا خاکی یا میگیم خاک نشین. عرب با کلمه زا یا با کلمه صاحب بیان میکنه. این یه آدم سر و کارش با خاکه، یعنی او خاک باید زندگی بکنه. فقیر وقتی که دیگه خیلی خیلی فقیر شد، اینه بهش میگن مسکین، خاک نشین. اینجا بعد یه مطلب دیگری ذکر میکنه. این مطلب دیگر خیلی مطلب نوع عجیبی هست. نوع که عرض میکنم نه به اعتبار قرآن، همه چیز نوع، برای ما نوع هست. در زمان ما یه فکر پیدا شده، به اون فکر این است و به اصطلاح امروزی ها یک فکر خلقی پیدا شده. میان میگن که هر کاری که انسان برای خودش و هوای نفس خودش بکند، این کار کار غیر خدایی است، این کار کافر ماجرایانه است. و هر کاری را که انسان برای مردم بکند، برای خلق بکند، او برای خداست دیگه. حالا نتیجه این است، مؤمن یعنی کسی که برای مردم کار میکنه ولی خدا رو قبول داره. کافر یعنی کسی که برای خود کار میکنه ولی خدا رو بشناسه. توجه کردید؟ چون هدف اصلی این است، دین و پیغمبر و خدا و تعلیمات و همه ی حرفا دائر مدار این دو کلمه سیر می کند و می گردد، کار را برای خود بکنی یا برای خلق بکنی. ایمان به خدا مقدمه است برای این کار. اگر تو کار رو برای خود بکنی، خدا رو قبول داشته باشی، پیغمبر رو قبول داشته باشی، هر چی رو قبول داشته باشی، پول برات فایده نداره. اما اگر کار رو برای مردم بکنی، برای خلق بکنی، به اون مقصد رسیدی. خود الغایات لطرک المبادی، وسیله است برای یک نتیجه. نتیجه این است ولی اون وسیله را نداشته باشی، اون به هدف است، به هدف اصلی رسیدیم. ولی حالا میگن ما که، حالا اونهایی که فکر میکنن که به قول خودشون خلقی کار میکنن، میگن ما با همون ماتریالیست های منکر خدا که اونها هم خلقی کار میکنن در یک صف هستیم، و اونها هم اگر بهشتی در عالم باشد، اگر ما بریم به بهش، اونا با ما در بهش هستن ولی خدا را قبول نداشته باشن. ولی مردمی که خدا را قبول دارن اما خلقی کار نمی کنن، نه، اینها همه اهل جهنم هم. خدا را قبول خود نداشته باشن، چون اینها وسیله رو دارن ولی نتیجه رو کنن. قرآن حالا اینجا چی میگه؟ قرآن این مطلب رو قبول داره که اگر انسان برای خود کار بکنه، او از عقبه عبور نکرده، عقبه را باید عبور کرد. فلقت حمل عقبه، عقبه چیست؟ فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. این عقبه است. اما اون قبول نداره که اگر کسی اینجوری شد، اگر کسی فکر رقبه کرد، فرض کنید فکر رقبه کرد، اطعام کرد برای گرسنه ها، دائما دوید و کار کرد، این دیگه حالا بعد ایمان داشته باشه یا ایمان نداشته باشه. اینجاست که بعد که قرآن او رو میگه، میگه ثم، بعد از همه ی حرفا خیال نکن که من خلقی که کار کردم دیگه تموم شده. ثم کان من الذین آمنوا، بعد شرطی که ایمان داشته باشه.
ایمان فقط وسیله نیست، هدف است،
بزرگترین هدف است.
اون که برای خود کار میکند یک بطر میپرستد،
اون کس که خدا را نمیشناسد برای مردم کار میکنه، اونم بت میپرسته، اون مردم رو میپرسته، هیچ فرق نمیکنه. انسان باید خدا را بپرستد.
اگر برای مردم کار میکند هم برای خدا کار بکند،
یعنی راه خدا از میان مردم میگذره، راه خدا از کنار مردم نمیگذره.
یعنی اسلام فرقش با فلسفه ادیان نظیر مسیحیت این است، اونا میگن راه خدا از کنار مردم میگذره، مردم رو بلکن برو از راه خدا، راه خدا از کنار است. یه ده میگن راه خدا راه مردم، اصلا مردم خودشون دیگه خودشون مقصد هم نراه.
اسلام میگه راه خدا از میان مردم میگذره، یعنی تو برای خدا اگر میخوای کار بکنی برای خدا کار بکن، اما کار برای خدا این است. پس مغرور نشی یه وقتی دیگه آقا من که فکر رقبه کردم دیگه ایمان داشتم، نه که بعد از همه یه حرفا اساس ایمانه. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اگر شاید وقت خود دیدو شد چون دو سه تا آیه دیگر هم بخونیم که سوره تمام بشه، بعد هم در عمل این چنین باشه، ایمانش هم قرص باشه، و تنها که ایمانش قرص هست اینم کافی نیست، باید از افرادی باشه که با یکدیگر تعاون دارن، هی یکدیگر سفارش میکنن به صبر و مقاومت و خیشتنداری. این بهش میگه آقا نلغزی، اون بو میگه نلغزی، اون میگه صابر باش، اون میگه خوددار باش، ایستادگی داشته باش، عرض کنم پایمردی داشته باش، و تواصو بالمرحمه، و یکدیگر را وصیت میکنن، سفارش میکنن به رحمت، یعنی به مهربانی، به کمک کردن، به این که نسبت به یک دیگر مهربان باشن. پس اینها هم باید باشند. اولائک اصحاب المیمنه، اینها اصحاب المیمنه هستند. ما یه اصحاب المیمنه داشتیم که میمنه اونجا از یمین بود به معنی راست، یعنی دست راستی ها، که ما سه گروه داشتیم از نظر قرآن، السابقون السابقون، یکی اصحاب المیمنه، یکی اصحاب الشمال. اصحاب الشمال که یعنی اصحاب چپ، این اصطلاح راست و چپ امروز را با اصطلاح راست و چپ قرآن اشتباه نکنید، اونهایی که اصحاب چپ قرآن می نامد اهل جهنمند، اصحاب یمینی که قرآن می نامد اهل بهشتند، و سابقون و سابقون که دیگه از همه جلوتر هستند و اونها خیلی جلو هستند. ولی یه اصحاب المیمنه در اینجا قرآن اصطلاح کرده، اینجا از یمین نیست، از یمنه، یوم یعنی برکت، چون نقطه مقابلش مشعمه شومیست، شومی. قرآن خیلی تعبیر عجیبیست. قرآن میگه اون یاران برکت و یوم، یعنی وجودهای مبارک. ما در اصطلاح خودمون میگیم که خب دیگه اصطلاح شده وجود مبارک چطوره، مزاج مبارک چطوره، همه مزاج ها مبارک هستن، همه وجود ها مبارک هستن. مبارک یعنی چی؟ یعنی وجود برکت خیز، خیر خیز، مثل زمین پر برکت. زمین پر برکت که هی محصول میدهد، هی محصول میده، هی نتیجه. قرآن میگه که انسان های برکت خیز و با یومن و پر برکت انسان هاییست که در عمل اونچنان باشن، در ایمان اونچنان باشن. اگر انسان ایمان داشته باشه، عمل نداشته باشه، او وجود مبارک نیست. اگر انسان عمل اونجوری داشته باشه، ایمان نداشته باشه، اونم وجود مبارک نیست. وجودهای مبارک اونیست که هر دوی اینها را دارن. اونهای دیگه چیه؟ وجودهای نامبارک هست. وجود نامبارک اونیست که آدم آرزو میکنه که خدا مثلش زیاد نکند، خدا ریشه شو قطع کند،
خیری و برکتی از اینا. اون که ایمان ندارد و عمل نامبارکه، ایمان دارد عمل ندارد نامبارکه، عمل دارد ایمان ندارد نامبارکه. وجود مبارک وجودیست که هم ایمان داره هم عمل داره.